أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهي أنت غني بالهدى وألهمني التقوى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي خدای منان رو هزاران مرتبه شاکریم توفیق داریم دقایقی ولو کوتاه در خدمت جمع شما شیعیان و محبین حضرت ابوالحسن امیر المؤمنین مهمان مش خدا کند به برکت حضورمون در مجلسی که قلبها مزین است به محبت امیر المؤمنین و بغض به اعدای مولا خدای عزیز نام ما رو در زمره مغفورین و مرحومین امیر المؤمنین بنویسد و انشاءالله نام ما رو در زمره مجاهدین رکاب صاحب الزمان و فراهم کنندگان مقدمات فرج بنویسد. خدای عزیز سایه منحوس جنگ رو که این دشمن شقی و خبیث و جنایتکار بر سر ملک امام رضا علیه السلام سایه انداخته از سر ملک عزیز ما بردارد و خدا به دست و بازوی مجاهدین ما قدرت ببخشد، به زبان گویندگان ما، به مواضع سیاسیون ما انشاءالله صلاح و قدرت خدا عنایت بکند و ملتمون در یک پارچگی و وحدت چنان بجنگیم و ایستادگی کنیم و مبارزه کنیم که خدا این دشمن رو خوار و ذلیل و خائف و مفتزه از این منطقه بیرون کند و شهدای عزیزمون هم محشور باشند امشب با اولیاء الله خاصه بر سر سفره امام عسکری مهمان باشند، در صدرشون رهبری شهیدمون از این توسلات و جلسات بهره‌ای به روح عزیزشون واصل بگردد. در گذشتگان این جمع رو هم یاد بکنیم، بانیان این مجلس، بانیان این مسجد، شهدای منصوبه به این جلسه رو در نظر بگیریم، برسد به ارواح طیبه همه این عزیزان از زبهره هم به روح رهبری شهیدمون بر محمد و آل محمد صلوات. تقدیم میکنیم به سه امام عزیز که امشب هر کدوم به نحوی منصوب به اون عزیزان است. در وهله اول عرض ادب و ارادتمون رو به جانب قدسی امام عصر حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه. خب امشب شب شهادت پدر عزیزشونه، حضرت صاحب الزمان صاحب عزای همه مجالس اهل بیتن، ولی به طور ویژه امشب حضرت صاحب عزا هستن. خدا کند گوشی چشمی و نظری و لطفی به جانب ما داشته باشن و این ارادت و این عرض ارادت رو از ما بپذیرن. بعد هم به جانب مطهر و مقدس امام عسکری علیه السلام که در شب شهادتشون قرار گرفتیم، خدا شفاعت این عزیز رو شامل حال ما بگرداند و از سایه زیارت سامر را نصیب ما باشد. و بعد هم به امام هادی علیه السلام عرض ادب میکنیم که اصلا امام هادی نام سامر را به ایشون گره خورده و حالا بحث رو که شروع بکنیم من خدمتون عرض خواهم کرد. سیره امام عسکری علیه السلام هم به شدت در دنباله سیره امام هادی است، مثلا به هم ملصقن، چسبیدن. سیاست هایی که امام هادی علیه السلام اخذ کرده همون سیاست هایی است که بعدن امام عسکری تداوم دادن. یعنی فی الواقع امام عسکری در دنباله مسیر و طراحی پدرشون نقش آفرینی کردن و امام هادی علیه السلام به عنوان عسکری بزرگ، میدونید که به امام هادی هم لقب عسکری اطلاق می شده و اگر دقت بکنید همین الان هم که مسجد نورانی امام هادی و امام عسکری مشرف می شید، عراقی ها میگن عسکریین، هر دو امام رو عسکری می دونن. و چه بسا که طول حیات امام هادی در عصر امامتشون در سامرا طولانی تر از امام عسکری هم هست. امام هادی علیه السلام سال 232 هجری قمری وارد سامرا شدن، سال 256 به شهادت رسیدن. 232 تا 252 میشه 20 سال، چهار سال اضافه کنیم 24 سال عمر شریف امام هادی که دوره امامتشونه در این شهره. امام عسکری علیه السلام 5 سال امامتشون، قریب 5 سال در این شهر. ولذا خب خیلی با هم متفاوتن و فی الواقع آن کسی که سیاست سامرا رو طراحی کرد، جامعه رو آماده دوره غیبت صغرا و غیبت کبرا کرد و حتی جالبه بدونید نایب اول و نایب دوم امام زمان هم در ابتدا از اصحاب امام هادی بودن و تاییدیه هر دو هم اون پدر و پسر عزیز جناب عثمان ابن سعید و جناب محمد ابن عثمان نایب اول و نایب دوم هر دو هم تاییدیهشون رو از امام هادی دارن. یعنی امام هادی ابتدا اینها رو تایید کردن و گفتن اینها مورد اعتماد و وثوق منن، این پدر و پسر. اصلا جناب عثمان ابن سعید نایب اول امام که از نوجوانی در رکاب امام هادی تربیت شده و بزرگ شده، فلذا امام هادی رو نمیشه از امام عسکری و حضرت صاحب العصر جدا کرد. این سه امام تداوم هم دیگه. عرض ادب میکنیم محضر نورانی امام هادی، انشالله هرچه سریعتر مهمان شیم سامر را. من هر وقت سامر را میرم خودم رو مهمان امام هادی میدونم واقعیت. بلخص که امام هادی با شیعان بسیار هم مهربان بودن، خیلی اصلا معروف بودن به رفتارهای عاطفی و تشیع. از این جهت خودمون رو امشب هم در محضر نورانی امام بدانیم و خدمتشون شهادت پسر عزیزشون حضرت حسن عسکری علیه السلام رو عرض تسلیت داشته باشیم و خدا کند این ارادت ها و توسل ها مورد پذیرش قرار بگیرد. برسد به این ائمه عزیزمون بر محمد و آل محمد صلوات. خب من دقایق کوتاهی که خدمت عزیزان هستم، ترجیح همینه که از سیره امام عسکری و امام هادی بگم. میشه خیلی از حرفای عمومی زد. خیلی از عزیزانی که هم لباس حقیر هستن و الحمدلله توفیق خدمت و نوکری اهل بیت علیهم السلام رو دارن، گاهی اوقات در شب شهادت امامی تصمیمشون بر این است که یه موضوع عمومی رو بگن، یه بحث اخلاقی، یه بحث معرفتی. خیلی هم خوبه، کاراست، ولی واقع امر من به تقلید از سیره بعضی از بزرگترها که نام میبرم یاد گرفتم که من حتما در شب شهادت و ولادت برخی از معصومین، حالا مثلا سید الشهدا صدیقه طاهره سلام الله علیها و امیر المومنین استثنان، از این جهت که هم ایام اعضاشون طولانی تر است، هم شناخت شیعه نسبت بهشون عمیق‌تر و جدی‌تره. آدم فرصت داره که مثلا در ایام محرم، در دوم محرم، در سه محرم، در اول ماه صفر، نمیدونم مثلا در ایام فاطمیه، بالاخره عزا متعدد روزهاش، حالا من به یه بحث دیگری هم بپردازم، ولی منطق من حکم میکنه که امام هادی، امام عسکری، امام جواد، حضرت کاظم، امام باقر، امام سجاد علیه السلام که شناخت و معرفت شیعه عمدتا نسبت به این عزیزان کمتر از اونیست که باید باشد. یعنی باید ما یه ذره شناختمون جدیتر باشه، یه ذره کمرنگه. این شبها رو من ترجیح همینه که به این ائمه بپردازم. سیره‌ای هم که دیده بودم از بعضی از اساتید این رو در ذهن من تقویت کرده. خدا رحمت بکنن آجاهای مجتهدی رو. آجاهای مجتهدی خب عادتشون بر این بود و بناشون بر این بود که تو مدرسه وقتی که طلبه ها خیلی همشون مقید بودن به درس و بحث، طلبه ها تعطیل نشه، روزای درسی آسیب نبینه، علارغم همه این حساسیت هاشون، ولی ایشون در روزهای شهادت ائمه، اونایی که تعطیل نبود دیگه اختصاصا، درس رو تعطیل میکردن. از یک ساعتی از صبح درس تعطیل می‌شد و میومدن بچه‌ها می‌شستند و منبری برقرار می‌شد و مجلس روزه باحالی هم بود و حاج‌ها می‌گفتن اینم درسه، اگر طلبه نمی‌اومد تو این جلسه روزه بنشینه دیگه، بعد خودشو آماده می‌کرد برای هر مدل مصیبتی که بعداً تحمل از اخراج ما داشتن اون مدرسه که حاج‌ها برای روزه نیومدن طلبه رو اخراج کرده، تا مثلا تنبیه‌های متعدد. گفتن این از درس واجب‌تره. سیره حاج آقا بر این بود که اون روز منبری باید به سیره اون امام میپرداختم. یعنی میگفتن آقا الان بالاخره مخاطب اومده، یه فرصتی ما داریم از امام عسکری بگیم دیگه، اینو به موضوع دیگه نپرداز، همونو باز کن. از سیره امام عسکری، دوره حیات امام عسکری، خلقیاتشون، رویاتشون، سیاستهاشون، بالاخره خیلی هم فرصت اندکه واقعا. چه بسا مثلا یه کسی در طول عمرش 50 جلسه برای امام عسکری بنشینه. خیلی نرمو بالا بگیریم، 40-50 جلسه من توفیق دارم مجلس رفتم اختصاصا متعلق به امام هادی یا امام عسکری یا امام باقر. آجا هم گفتن دیگه اون رو به هیچ چیز اختصاص ندی. و خدا رحمت بکند رهبری شهید رو. آقا هم خب بنا داشتن که به غیر از این روزه های عمومی، ایام فاطمیه اون 5 و ایام محرم اون 6 و ظهر 40 که تو حسینیه امام خمینی روزه برقرار میشد، به غیر از اونها رهبری در همه شهادت معصومین بناشون بر برگزاری روزه بود. حالا اون حسینیه کوچکتر روزه میگرفتن، اون جایی که گاهی دیدار با مسئولین و خانواده شهدا و اینها برقرار میشد و اونجا حتما روزه میگرفتن. یه روزه صبحی هم بود، ساعت 10 جلسه منبر و روزه و شروع میشد تا مثلا نماز. اونجا هم آقا مقید بودن، یعنی این مقید بودنشون به حدی بود که من از خیلی از اعزه‌ای که در اون جلسه منبر رفتن و خودم که توفیق داشتم منبر رفتم شنیدم که می سپردند، یعنی به خود من سپردند، به خیلی هم پرسیدم سپرده بودن که میاید الان شهادت امام باقره، شهادت امام هادیه، شهادت امام عسکریه، فقط به سیره این امام بپردازید. آقا قید دارن که چیز دیگه ای نگید. آخر یه روز ما تو سال متعلق به یک امامیست و واقعا هم فرصت غنیمتیست خیلی، چون ما وقت نداریم. واقعا من اگر الان بیرو در وایسی، مثلا این بیرون یه شبی باشد غیر از الان، بگن آقا مثلا ساعت 5 بعد از ظهر فلانی میخواد سیره امیرالمومنین بگه، یه جمعی میان. سیره پیغمبر میخواد بگه، یه جمعی میان. از حضرت فاطمه میخواد مثلا، یه جمعی میان. ولی وجدانن اگر بگن امام عسکری، شاید مثلا 4-5 نفری دوره هم صلواتی بفرستیم جلسه رو ختم به خیرش کنیم. اللهم صل علی محمد. انگیزه ای نیست. من گاهی اوقات به بعضی از رفقا میگم مثلا این کتاب کتاب خوبیه در سیره امام عسکری، یا جای پیغمبر یا امیرالمومنین چیزی بگو به دردمون بخوره. من مثلا حواسش نیست داره چی میگه، میگم ببخشید مثلا امام عسکری، میگم زنگ تفریح تاریخ تشیع بوده. خب اینجوری که نیست که، این سیره ها تک تک به درد ما میخوره. به هر دلیلی نمیدونم هیجانات شیعی بوده، اشتباه ما در نپرداختن به بعضی از اهل بیت بوده، این محصولش شده دیگه، یعنی محصولش یک کمکاری جدی و یک عدم شناخت جدی. حالا بریم سراغ سیره این امام عزیز. همین ابتدای بحث دعا میکردیم، عرض کردم امام عسکری رو از امام هادی علیه السلام نمیشه جدا کرد، یعنی اصلا جدایی ندارند. شرایط زمانی این دو امام به شدت به هم شباهت دارد، چون شرایط زمانی امام رو من اگر نشناسم نمیتونم سیرش رو تحلیل کنم. یه ذره الان توضیح خواهم داد. راهکارها و سیاستهای این دو امام هم به شدت به هم شباهت دارد. ببینید اهل بیت علیهم السلام، خدمتون درس پس میدم، شما به از من آگاهید، اهل بیت علیهم السلام از امیرالمؤمنین، یا دقیق تر بگیم از شخص نبی اکرم سلام الله علیه تا بریم اللهم صل علی محمد و آل محمد، امشب میخوان یه خیری بهمون بدن و همینطوری یوب صلوات میاد بین بحث، اینو مطمئن باشید. من تجربه‌مه، جایی که نام پیغمبر و صلوات بر پیغمبر زیاد برده میشه احتمالاً اراده بر تفضله، چون اصلا پیغمبر ظاهراً بین اهل بیت اون واسط فیض فضلی هن. این اون جایی که میخوان یه چیزی بی خودکی به آدم بدن بی حد و حساب، تجربه اینه که این کار پیغمبره، این پیغمبر اون مسیری هن که میخوان به ما تفضل بشه. فلذا حالا که نام پیغمبر رو بردیم، این صلوات محمدی دیگه هم عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. از شخص نبی اکرم تا امام عسکری اهل بیت یه وظایف عمومی دارن، تکلیفش روشنه، وظایف عمومی دارن. فرقی هم نداره که خلیفه مقابلشون اون طاغی که در مقابل اهل بیت قرار گرفته، مثلا ابی سفیان دشمن اهل بیت، یا خلیفه مثلا دوم است، یا مثلا معاویه ابن ابی سفیان، یا عبدالملک مروان، یا هارون، یا معتصم، فرقی نمیکنه. امام در بغداد یا در مدینه است، یا در سامر راست، یا در خراسان، توفیری نیست. امام در قیام است یا در مصالحه است. امام هر وضعیتی که دارد و در هر جامعه ای که زیست می کند، هر دشمنی که دارد، بعضی از وظایف اهل بیت عمومیه. مثلا هدایت مردم، هدایت مردم از صدر نبوت تا امام عسکری وظیفه همگانی اهل بیت بوده، رسالتشون بوده، فرقی نداشت حالا هر کی بر سر کار بوده، این که دیگه اصل بوده. دعوت مردم به اخلاق خوب، دعوت مردم به عدالت، دعوت مردم به تقوا، به رعایت حلال و حرام خدا، اینا که وظیفه همه شون بوده، هیچ کدوم هم اهمال نکرد. سید الشهدا علیه السلام در میانه گرمای جنگ نمازشون رو اقامه کردن، توصیه به قسط دادن، تذکر اخلاقیشون رو دادن. حتما این روایت رو شنیدید، حضرت امیر المومن علی ابن ابی طالب علیه السلام میان جنگ صفین آب طلب کردن، یک کسی رفت برای حضرت آب آورد و توی کاسه شکسته ای آب آورد، کاسه شکسته بود، لب پر بود. آقا آبو پس داد، من نمیخورم. آقا چرا؟ گفت این ظرف شکسته است، ظرف سالم میاری. گفت آقا برای چی؟ گفت مکروه، پیغمبر حذر دادن تو ظرف شکسته آب نخوره. طرف پر رو بود، گفت آقا وسط جنگ تو صفین داریم کشته میدیم، شما فرمونده، حالا بخورین دیگه تو این ظرف شکسته دیگه، اینجا الان وقت رعایت مکروه مستحبه. امیرالمومنین گفت می جنگم هم اینا رو اجرا کنم دیگه، اگه می جنگم برم دولت تشکیل بدم، دارم می جنگم هم اینا رو، برای چه عمل نکنم؟ این که در جنگ هم دعوت به مستحب و مکروه و حلال و حرام و همه اهل بیت بوده، تا صلح، تو تقیه، تو دعوا. مرحوم مفید تو ارشاد میگه، میگه امام رضا علیه السلام یه روزی عبور میکردن، دیدن مأمون عباسی یه غلامی داره، این پیشکارش یه آفتابه مثلا خیلی مزین و ترتمیز و خوشگلی دستش گرفته، داره میریزه روی دست آقا، ایشون به کمک غلامشون وضو میگیرن. حالا مثلا آقا این مأمونه، این خبیثه، این لعینه، این دنبال قتل شماست، این قاصب خلافت و ولایت، شما هم علی ابن موسی با هم در دعوای، این هم که حرف شما رو گوش نمیده، اصلا دنبال شنیدن اینا نیست، این وضوش هم اصلا فیلمشه، معلوم نیست با این وضو برن اصلا نمازی بخونه، تذکر نداره دیگه. یعنی جنبندی من بود و من گفتم حالا هر قد دلت میخواد بکن، اصلا آب بریز رو سرت، رو کلت، هر جوری دلت میخواد. امام وای میسته میگه تکبر مرده که کسی بر روی دست و آب بریزه، فضل وضو کم میشه، خودت آب بریز. آب مأمون هم هدایت میکنه، میگه حالا این زمینش سنگلاخ، این آب خار میده، باشه به من ربطی نداره، وظیفه امام دیگه، امام وظیفش نصحه. اهل بیت همشون مفسر قرآن بودن، تفسیر آیات قرآن وظیفه خاص امامی نبود، همه بودن، از امام عسکری تا امیر المومنین در صدد تبیین و تفسیر آیات قرآنن. آقا معنی این آیه اینه، آقا به خطا نرید. همه اهل بیت منادیان توحید بودن. حالا من در گوشی به شما بگم چیزی که الان باورمند نیستیم ما بهش، ما یه ذره توحیدمون در تشیع بیرو در وایسی، اهل سنت که هیچی. حالا شما هم ممکن اینو بگم، این کسی بگه یعنی اونا به از ما، نه، اون بندگان خدا که به اصول عقایدشون مراجعه میکنی، خداشون همه کار میکنه، سوار خر میشه و پشت بو مردم میره، اون که اصلا موضوع بحث نیستش، که داریم خودمونو میگیم. ما متاسفانه یه ذره توحیدمون لنگ اخیرا، و اهل بیت علیه السلام منادیان توحید بودن، فریاد میزدن، توکل به خدا، اعتنای به خدا، مدد گرفتن از خدا، ارتباط با خدا. همه اهل بیت داعیان به تقوا بودن. آقا عمل صالح داشته باش، آقا درست عمل کن. حالا ممکنه الان اینا یه ذره رنگ و روش رفته باشه بین ما، ممکنه الان ما مثلا دوچار یک توهمی باشیم، تصور بکنیم تشیع صرفاً به محبت، به ولایت، به براءت. بله اینا اصول جدی و اصلی تشیع هستن، ولی تشیع چیزای دیگه ای هم لازم دارن. مثلا حضرت صادق علیه السلام یه رفیقی داشتین، رفیقش یه روز در بازار به غلامش فحش داد، فحش زشتی داد، مادرش رو منسوب کرد به یه رفتار منافی عفتی، به تعبیر ما یه فحش ناموسی داد. حضرت گفت آقا شما خبر داری مادر ایشون بدکار است؟ گفت آقا اینا مشرکن، اینا اصلا مسلمون نیستن، احترام داشته باشن، اهل کتاب نیست. مشرکه دیگه آقا، دیگه حالا به مشرک آدم میتونه فوجه بد بده؟ آقا گفت نه، یه دقیقه وایسا فحص کنیم. غلامه رو حضرت صدا کرد گفت ببینم شما توی فرهنگتون آیین ازدواج دارید؟ گفت آره آیین ازدواج داریم. یعنی بین رفتار آزاد و رفتار ذیل خانواده فرق قائلیم، مسلمون نیست ولی بین این دوتا فرق قائلیم. آقا گفت مادر پدرت ازدواج کردن بنابر آیینتون؟ گفت بله. گفت یعنی تو فرهنگ خودتون بچه خانواده حلال به حساب میای؟ گفت آره. حضرت نگاه کرد به این رفیقش، گفت بنابر آیینش مادرش ازدواج کرده، این حلال زاده است. تا زندم نبینمت از دیدنت بدم میاد، آقا نمیخوام ببینمت. تو برای چی به کسی اتهام زدی؟ حالا الان اخیرا ما یه ذره تو تشیع پیچ اینا رو شل کردیم. مثلا تصورمون اینه که الان مثلا دیگه ما الان هیئت میایم دیگه خوبه دیگه، چه بسا تو هیئت گاهی اوقات فوش میدیم. یعنی الان اینا رو اینقدر با هم ممزوج کردی، اینا الان مثلا به راحتی میشنویم. مثلا یه کسی یه حرفی زده، حالا اصلا این حرف به دل ما هم نمیشینه، نسبت به اهل بیت هم زده، آه نسبت به اهل بیت یه حرفی زده. مثلا سال گذشته یه کسی نقد کرد ماجرای شهادت از زهرای مرضیه سلام الله علیها رو، گفت آقا به نظر من نیست، آدم ملبسی. یه عزیز دیگری هم از اساتید باش مثلا مناظره کرد و اینا. بعد من میدیدم بچهای هیئتی به راحتی مادر ایشون رو ناسزا میگن، و بعد من به یه واسطه یکی دو تا از اخویای ایشون به من پیغام دادن، گفتن ما انقلابیم، خانواده شهیدیم، پدرمون هیئتی، مادرمون مؤمنه شریفه بود که از دنیا رفت، و الان افتاده دست مؤمنین به مادر ما ناسزا میگن. خب احمق، تو به حب امیرالمؤمنین خلاف سنت امیرالمؤمنین عمل میکنی، وقت به شفاعت امیرالمؤمنین امیدواری؟ یه ذره پیچ اینا تو تشیع و اخیرا شل شده. یعنی مثلا ما تصورمون اینه که اینا دیگه خیلی مهم نیست. حالا یه کمی چیزی گفتیم، ولی خب اهل بیت منادی اینها بودن، بسیار هم بر این نکات اصرار داشتن، هیچ جایی هم کمکاری توش نکردن، هر جایی فرصتی فراهم بوده اهل بیت این حرفا رو زدن، این تذکرات رو دادن، این نکات رو ابلاغ کردن. مهمم نبوده جنگ صلح خلیفه هارون یا مأمونه، نکته می آمده تذکر می دادن. آمر به معروف بودن، ناهی از منکر بودن، اینه که طبیعیه. ولی اهل بیت حالا یه وظیفه همگانی هم دارن، اینم دلم نمیاد نگم. اهل بیت از خود نبی اکرم تا امام عسکری مبلغین فضائل و حقانیت امیرالمومنین هم هستن، این رسالت همگانیشونه، از خود پیغمبر تا امام عسکری. علت هم داره، چون امیرالمومنین محل هدایته، یعنی مسیر هدایته. اگر که نتونی درست معرفیش بکنی، طرف مسیر رو پیدا نکنه، تو اون دوراهی بعد از شهادت پیغمبر برد سراغ غاصبین حق خلافت، این دیگه میره به قهقرا، این دیگه به ترکستان، میره به جای مکه. علی زو امیرالمومنین موضوعه، امیرالمومنین موضوعه. همه حتی خود امیرالمومنین در نهج البلاغه ببینید، خود امیرالمومنین در حال مدح خودش، عرفا آدم این کار نمیکنه، ولی میگه اب نداره، من در مسیر هدایت باید خودم رو معرفی بکنم. اب پیغمبر تا امام عسکری همه بوده. ولی یه رسالت‌های جزئی هم اهل بیت دارن، به واسطه شرایطی که درش قرار می‌گرفتن، بعضن یه سیاست‌های میان مدتی انتخاب می‌کردن، اینا رو پیاده سازی میکردن بتونن. عمدتاً هم دلیل این بوده، دشمن یه بحرانی ایجاد میکرد، به واسطه این بحران خطری جامعه شیعی رو تهدید میکرد. اهل بیت برای اینی که تشیع رو حراست بکنن، مسیر هدایت باز بماند، یه سیاست کوتاه مدت یا میان مدتی انتخاب میکردن اینو ردش بکنن. گاهی اوقات این فقط یک امام سیاست شاملش میشد، گاهی اوقات نه، یه سیاست های سه امام چهار امام تبعیت میکردن ازش، چون اون برهه تغییر نمیکرد. از امام هادی تقریبا تا میانه های دوری غیبت صغرا، شرایط اجتماعی و سیاسی جهان اسلام به یه نحو خاصی است که باید یه رفتارهای ویژه از اهل بیت بروز کنند، وگرنه تشیع از بین میره. به صورت جدی از بین میره، ما توی این مطلب تعارف نداریم. واقعا گاهی اوقات تشیع، یکیش در اوضاع دوره امام هادی و امام عسکریه، تشیع به معنی واقعی کلمه میره زیر 18 چرخ تریلی، پیکر نیمه جانشو بیرون میکشن. امید دشمنان این بود این دیگه نفس نخواهد کشید، ما کار رو تمام کردیم. و اهل بیت علیهم السلام در این برهه احیا میکردن و بعد از احیا در اون دوره بیماری از این شیعه مظلوم حراست و پرستاری میکردن از این برهه عبور بکنه. اینا دیگه میشده وظایف خاص و ویژه هر امام. ببینید، برای اینی که درک بکنیم دوره امام عسکری رو، یه عقبگرد بریم تا وارد این دوره بشیم. خلفای معاصر امام هادی و امام عسکری خلفای بنی عباسند، درست؟ خلفای عباسیان. عباسیان از کی شدن خلیفه و دشمن اهل بیت علیهم السلام؟ از میانه عمر شریف امامت امام صادق علیه السلام. امام صادق علیه السلام سال 132 بنی عباس به خلافت رسیدن، 148 امام از دنیا رفته، یعنی 16 سال پایانی عمر شریف جعفر ابن محمد معاصر با این خبیث هاست. اینها بر سر کار اومدن. اینا خب هیچ ربطی به بنی امیه ندارن، هیچ ربطی، از دو دنیای متفاوت بلند شدن. ذهنیتشون، آدابشون، رسومشون، فرهنگاشون، زیستشون هیچی شبیه هم نیست. بنی امیه یه مش جانی بی فرهنگ هرزه، اهل هرزگی عمومی یزید مشرگو و عبدالملک مروانه هرزه و هشام ابن عبدالملک هرزه، و یعنی علنا در چشم مردم با زنان هرزگی میکردن، مستی میکردن، شرابخواری میکردن، قمار میکردن، مغنیه میومد براشون، نوازنده میزد و میرقصید و مجالس اینها عموماً مجالس معصیت بود. و بعدم اینا بسیار هم بدوی بودن، به دور از فرهنگ بودن. بنی امیه تقریبا 90 سال خلافت کردن. در این 90 سالی که خلافت کردن، نه به اقرار ما، به اقرار اهل سنت، به اقرار بزرگان مسیحی مثل جورجی زیدان، به اقرار مستشرقین اروپایی، یک مدرسه علمیه نساختن، یک دانشگاه علمی بنی امیه تأسیس نکردن. اصلا به عقلشون نمیرسه. بنی امیه تقریبا بی‌فرهنگ‌ترین خلفای تاریخ اسلام بودن، از فرهنگ به دور. واقعا رفتارهای وحشیانه، چیزی هم که براشون مهم نبود افکار عمومی بود. اصلا 2000 برای افکار عمومی حرمت قائل نبوده. همه سیاستشون هم بر رعب و وحشت و تهدید بود. شبیه مغلها عمل میکردن. یکی قیام میکرد میگفتن میکشی، استخوناش هم خورد میکنی، سرش از بدن جدا میکنی، به نیزه میزنی، شهر به شهر میچرخونی، جنازش هم میره بالا یه بامی به پایین پرت میکنی، به اسب میکشی تو این خیابونا میکشیش، بعدم میسوزونی. هر جنایتی میتونید در حق خود اون قیام کننده و خانواده اون قیام کننده بکنید تا این خبرش در جهان منتشر بشه، نفر بعدی جرأت نکنه. اصلا سیاستشون این بود بنی امیه. برای همین ببینید با زید بن علی چه کرده. با سید الشهدا حسین ابن علی چه کردن؟ با عبدالله ابن زبیر در مکه چه کردن؟ برو مکه رو خراب کن، برو در واقعه حره به نوامیس مسلمانان دست درازی کن، سال بعد تو این شهر 1000 تا بچه بی پدر به دنیا بیاد، انج بی ناموسی به چهره مدینه تا ابد بنشیند تا مردم مدینه دیگه جگر نکنن قیام کنن. یا آقا یه بار قیام کردیم دست کم 1000 تا دختر ما حد که حرمت شدن. اینا اصلا زبون آدم نمیفهمن. این مغولان، مغولان اینجوری فت میکردن، یه شهر رو داغون میکردن، 7 شهر بعدی خودشون کلید میدادن. آقا بفرمایید چه کاری ما با تو بجنگیم؟ بنی امیه اینجوری بودن، نه فرهنگ نه افکار عمومی، اصلا اینا 2000 برشون معتبر نبود. بنی عباس نقطه مقابلن. بنی عباس قیام کردند، مردم رو متقاعد کردن با ما همکاری کنید، ما میخواهیم جلوی جنایت بنی امیه رو بگیریم. چرا لباس مشکی به تن کردن؟ 500 سال خلافت کردن، بیرقشون مشکی، امامه هاشون مشکی، پیرانه ها مشکی. چرا؟ لباس رسمی بنی عباس سواد بود، سیاهی. چرا؟ وقتی که آمدن در کوفه بیعت بگیرن برای اولین خلیفشون، خطبه ای که یکی از بزرگان بنی عباس خوند به نام داوود ابن علی، میشه تقریبا نوه ابن عباس معروف، گفت بعد از پیغمبر جز علی ابن ابی طالب این خطبه مضبوطه در تاریخ، گفت به غیر از علی هیچ کس خلافتش مشروع نبود، همه جانی بودن به غیر از علی. و ما امروز که اینجاییم خونخواه حمزه سید الشهدا، خونخواه حسین ابن علی، علی ابن ابی طالب و زید شهیدیم. خونخواهی، ما علم خونخواهی علیه این جنایت ها بلند کرد، مردم رو متقاعد کردن، با یه شعارهای فرهنگی به میدان آمدن. بعدم یادتون نره اینا بنی هاشمی هن، اینا از بنی هاشم هن، جد اعلای اینها. ببینید اولین خلیفه عباسی ابوالعباسه، ابوالعباس ابن محمد ابن علی ابن عبدالله ابن عباس ابن عبدالمطلب، یعنی پدر پدر بزرگ اینا ابن عباس معروف صحابه امیرالمومنینه، پسر عموی پیغمبر و جد اعلای اینا عموی پیغمبر عباسه، اینا شراکت نسب دارن با پیغمبر. قبل از اینی که به خلافت برسن به اینها سادات میگفتن، خمس بر اینها حرام تلقی میشد، چیز زکات صدقه واجبه خمس بهشون میدادن، اینا محترم بودن، با یک شعارهای آمدن بر سر کار. عموماً هم خودشون شخصیت‌هایی هستن که نفاق رو به شدت خوب بلدن، شبیه معاویان، از معاویه هم در این زمینه زیرکتر. وقتی وارد می‌شدی بر دربار یک خلیفه عباسی، خلیفه رو در حال معصیت نمی‌دیدی، جلسه معصیت خلیفه شب بود تو خلوت خودش. خلیفه در مرعای مردم ملبس به لباس پیغمبر و امامه سیاه و اهل قرآن و اهل عطرت و اهل حدیث و اهل روایت و خطیب جمعه و جماعات مردم و اینا، این مدلی بودن، آدم هایی بودن که افکار عمومی براشون به شدت معتبر بود. اینا رسانه بازهای حرفه‌ای تاریخ هم عمدتاً شرکای اینها در قدرت محدثین و منبری ها و مبلغین هن. بنی امیه شرکای قدرتشون شعرهای هرزه و زنان رقاصه و مثلا هرزه های قیمتی بازار بودن، اینا نه، اینا عمدتاً آدم هایی که دوروبرشون هن آدم های ظاهرن فرهنگی هن. مدارس علمیه رو ابتداءاً اینا تأسیس کردن، مساجد بزرگ رو اینا به راه انداختن، دانشگاه جندی شاپور رو در اهواز اینا احیا کردن، اولین کتاب حدیثی اهل سنت موطا در عصر اینا نوشته شد، مدارس علمیه شون پول برای طلبه ها و کاغذ و قلم و دوات طلاب اهل سنت هم هزینه میکرد. عمده ائمه چهارگانه اهل سنت رفقای صمیمی اینان، مالک ابن انس رفیق صمیمی منصور دوانیقیه، ابو حنیفه یه مقداری تمایلات ضد عباسی داشت، ولی آخر الامر در خدمت بنی عباس بود. امام شافعی هم از نزدیکان بنی عباس شمرده میشه. احمد انبر که دیگه رفیق گرمابه و گلستان متوکل عباسیه، با هم میشستن شبا شوخی میکردن. امام بزرگ حنبلی های اهل سنت، اینا اصلا با هم خیلی اینا این کار بودن. مأمون میشست بر بالای منبر مناظره میکرد با علمای مسیحی، اسلام رو تثبیت میکرد، میومد پایین. شما به بعضی از خلفای اموی میگفتی حمد و سوره رو بخون، 8 تا غلط داشت. اینا اصلا اینجوری نبودن. وقتی مأمون بر بالای منبر مینشست، نفسها رو از مهارتش در خطبه خوانی حبس میکرد. بعد آدمای علمی هم هستن، اهل هندسن، اهل فلسفن، اهل حکمتن، ولی به شدت دنیا طلب، قدرت طلب، فاسد العقیده، فاسد الاخلاق، و بعد از مدت کوتاهی برای حفظ قدرت شدن دشمنان اصلی اهل بیت، و جنایاتی که در حق اهل بیت مرتکب شدن به مراتب باید بنی امیه رو روسفیدتر از اینها قلم داد کرد. ولی رسانه بلد بودن، توجیهگری میکردن. مهمه وقتی میخواست جنایت بکنه، خدا نگهدار استاد عزیز باشه، آقای قرائتی، آقای قرائتی میفرمودن، دور از ما که ان شاء الله اینجوری نیستیم، آقای قرائتی میگفتن که اگر با یه آدم لادین بیدین، یه آدم مثلا عادی تو خیابون دعوا کردی، این حالا مثلا بالاخره تاش از تو دل خور بشه، میره پشتت بد میگه، غیبتی میکنه، میگه ولی برحذر باشید آقا از اینکه با حزب الله یا مثلا خدای نکرده با متدینین دعوا کنید. آقا میگه اینا وقتی باشون دعوا میکنی نمیتونن زورشون بهت نمیرسه، خب میخوام برن پشتت غیبت کنن، بخاطر نمیتونه بره توی جلسه بشینه همینطوری غیبت بکنه، که بالاخره یکی از مؤمنین پیدا میشه میگه غیبت نکن. آقا میگفت اول ثابت میکنه تو جایز الغیبتی، یعنی اینقدر بهت معصیت میبنده، هرزه عالمت میکنه، یارو میگه دیگه این فاسد العقیده که غیبتش حلاله، میگه حالا تازه بذار بهت بگم، آدم متدین اگر بیفته رو دنده خیانت، پدر صاحب بچه رو در میاره. میگه یکی رفت پیش یه متدینی، حالا ما میگه متدین، در متدین اصطلاحی میگیم دیگه، وگرنه اینا که دیگه متدین نیستن، امثال منی هن که ظاهرهاشون رو یاد گرفتن رعایت کنن، در باطن آدمای تربیت یافته نیستن دیگه. الان اصطلاحا ما بینم میگه متدین حزب الله دیگه، اصطلاح دیگه، اینو متوجه خواهید شد، قصد خدای نکرده حذیف نداره، ولی خب خدای نکرده امثال منی که تربیت نشدیم، ولی تو ادبیات دینی بزرگ شدیم، بلدیم دیگه، بلدیم. میگفت آدمی که تو محیط دینی بزرگ نشده، این ادبیاتو بلد نیست، میخواد خمس نده سختشه، خب نمیده، هر کی هم پرسید میگه من پول با خونده نمیدم، راحت. ولی آدمی که مثل من تو محیط دینی تربیت شده میخواد خمس نده، انقدر این مرجع اون مرجع این مرجع اون مرجع میکنه، را در رو پیدا کنه، آخر الامر نتیجه عمل کرده هر دو یکیه. ولی بنی امیه اینجوری هن، بنی عباس رسانه دارن، رسانه رو میفهمن، توجیه میکنن، توجیهگری میکنن. اوج این توجیهگران هارون و مأمون بودن، این دو گردن کلفت های این زمینه بودن به شدت. شما در احوال هارون ببینید، همین هارونی که در ذهن ما جرثومه فساد است که درستم هست، ولی ظاهر رو بلد بود رعایت کنه، میرفت در مجلس واعظی مینشست به عنوان خلیفه، بعد به اون واعظ میگفت اذنی منو نصیحتم کن، بعد او شروع میکرد گفتن از مرگ و سختی مرگ و سکرات موت، میگن شروع میکرد به گریه 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 تا خلیفه از حال میرفت. بلد بود کار، یزید نبود، یزید بلد نبود، این بلد بود، قش میکرد، پا منبر ولو میشد، پا رحل قرآن میخوابید، تو سجاده صبح خواب بیدار میشد، خلق الله میدیدنش میگفتن بابا وجدانن این اگر با مثلا داره اهل بیت دعوا میکنه، اینا لابد چیزی میدونن، این خیلی مهمه، جنایت اینها جنایت خطرناکتری بود. سربسته من به شما بگم، برای همینم یک جمع کثیری از مسلمانان به شدت در دوره اینها منحرف شدن و از ولایت امیرالمومنین دور شدن. تصور من اینه اگر بنی امیه امتداد پیدا میکردن، جمعیت شیعه چندین برابر امروز بود، چون نور اهل بیت خیلی به چشم می آمد. ولی اینها آمدن با یک جستی و با تمسک به بعضی از خلفا و با یاد کرده از خلفای اولیه و مدح گفتن برای اونها، با یک زیرکی تونستن یک جمع کثیری رو منحرف بکنن. اینا خیلی شیادهای بدین. خدا که بر عذابشون بیفزاید، ما رو به بغض اینها مفتخر بدارد. این بنی عباسن. حالا بنی عباس آمدن بر سر خلافت تا دوره مأمون. مأمون 218 تو ترکیه از دنیا رفته، آمد بره استانبول رو فتح کنه. آرزوی خلیفه دوم فتح استانبول بود که خبیث آرزوش رو به گور برد. بعدن خلفای بعدی هم هر از گاهی یه قری می اومدن برن تا استانبول فتح بکنن، بالاخره می گفتن به امر خلیفه دوم، موفق هم نشدن تا عثمانی ها در حوالی سال 600 خورده ای تونستن قسطنطنیه رو فتح کنن. مأمون هم که از اینایی بود که یه جستی گرفت، رفت و در منطقه جنوب غربی ترکیه یه محلیست به نام آدونای، اونجا از دنیا رفت، زنده بر نگشت به بغداد. از اون بره این سیاست های بنی عباس یه ذره تغییر فرم داد. بنی عباس در دوره هارون مأمون بالاخره یه خباست رسانه‌ای بلد بودن، بالا پایین میکردن، افکار عمومی رو مدیریت میکردن. یهو از دوره معتصم یه ذره شبیه بنی امیه شدن. یه ذره ها، هیچ که دیگه بنی امیه نشد، یه ذره شبیه بنی امیه شدن. خلفایی که از بعد از مرگ مأمون اواخر دوره حیات امام جواد، اول امامت امام هادی اومدن بر سر کار، اینا یه مقدار خشونتشون بارزتر بود، تکیهشون به شمشیر بود. معتصم، واثق، متوکل، معتمد، قاتل امام عسکری، اینا کسانی بودن که خیلی مثل مأمون نبودن. مثلا معتصم موقعی که خلیفه شد رفت رو منبر تو همون ترکیه گفت داداش من از دنیا رفت، او در دستش کتاب بود، یعنی مثلا آدم فریخته‌ای بود، من به خلافت رسیدم، کتاب متاب نداریم، ما من بعد بر شمشیر تکیه خواهیم کرد. یه ذره جست امنیتی نظامی گرفتن. این جست امنیتی نظامی خب خلاقیت رو در دشمنی با اهل بیت از اینها گرفت. در دوره ائمه پیشین خلفا خلاق بودن، مثلا امام رضا رو میکردن ولیت برای اینکه مدیریت کنن، شکست هم میخوردن. امام جواد رو میکردن داماد خلیفه، شکست میخوردن. امام صادق رو براش سناریو طراحی میکردن، ابو حنیفه، مالک ابن انس برن با آقا مناظره از لحاظ علمی حضرت رو دچار نقص بکنن، شکست میخوردن. موسی بن جعفر رو تلاش میکردن به یه نحوی با نزدیکانش مدیریت کنن، آخرم موفق نشدن، 3 سال حضرت رو بردن زندان. ولی علی ای حال دنبال این نبودن رو در روی تمام عیار رقم بخوره. از دوره معتصم به بعد گفتن این قصه ها رو بریزید دور، رسما شدن معارض و وارد میدان درگیری شدن و ضربه سهمگینی که به تشیع زدند از اینجا شروع شد. در سال 232 متوکل خبیث امام هادی را مجبور به مهاجرت از مدینه و استقرار در سامرا کرد. سامرا کجاست؟ بغداد نیست. سامرا، بغداد مدرسه داره، بغداد مکتب دارد، بغداد عالم دارد، بغداد مساجد بزرگ دارد، بغداد دانشگاه و حوزه‌های علمیه دارد. سامرا یک شهرک نظامی بود که فقط نظامی‌های کاملا بی سواد و بی فرهنگ بنی عباس که خیلی ها مشرک بودن تا چند سال قبل و حالا یه اسلام در پیت رو ظاهری آوردن، به شدت خشن، نظامی های نفهم، اینها در این شهر مستقرن. این شهر رفت و آمدهاش تحت اشراف، تحت نظر، شهر کوچک، بدون مسجد، بدون مدارس مهم، بدون دانشگاه های معظم. امام هادی آمد وارد این شهر شد و تقریبا تا وفات امام عسکری، تقریبا که نه تحقیقا، امام هادی و امام عسکری 28 سال از این شهر پا بیرون ننهادند. بنابراین تنها امامی، چون امام عسکری تو همین شهر به دنیا هم آمده، امام عسکری متولد 232 تو همین شهر به دنیا آمده، تنها امامی که زیارت کربلا نرفته، زیارت نجف اشرف نرفته، حج به جا نیاورده، عمره نرفته، امام عسکریه. محصور. خود امام هادی هم همینطور. امام هادی در اون قریب 20 چند سالی که در سامر بودن انقدر حسرت زیارت سید الشهدا رو در قلب داشتن که بارها دیدین به خیلی از شیعان سفارش میکنن رفتید کربلا زیر قبه من رو یاد کنید، از من نام ببرید. اصلا داریم که مرتبه بیمار شدن، بیماری سخت شد، طبیب موفق بر درمان نشد، حضرت که از شیعان رو صدا کرد، هزینه سفرش رو تأمین کرد، گفت برو به نیابت من زیارت کربلا زیر قبه من رو دعا کن. یعنی حالا من تو پرانتز بگم، بعضی وقتا میریم زیارت کربلا یا بعضی وقتا مشرف شدید نجف، نیابت کنید از امام عسکری. حضرت صاحب نظرم میکنه، خیلی من مواردش رو شنیدم در کشف و کرامت بزرگان، که امام عسکری به این موضوع وقتی که کسی ایشون رو شفاعت میکنه، حضرت صاحب پسر مطهرشون عنایت میکنن. این واقعا یک حسرتی بوده در دل اهل بیت. وقتی این مقدار محدودیت، یعنی ارتباط من با بدنه تشیع کاملا قطع میشه، شیعه ای که تا پیش از این عادت به مراوده با امام داشته، ولو در مزیقه، ولو در پیچیدگی، ولو در سختی، ولو با خطر، ولی دیگه الان مسدود شده ارتباط، ارتباطی نیست. یعنی که انه ما سه دوره غیبت داریم، دقیق باید این طور گفت. یه دوره غیبت اولیه داریم 28 سال امام زنده است، شهر زندگیش هم بر مردم روشنه، پلاک خونش هم بلدن، ولی دسترسی منتفیه، الا یه معدودی شاید در طول این دوره 2-3 هزار نفر موفق بر زیارت امام شد. چیز شبیه دور از امام، دور از امام، و انشالله این دوره برای ما هم طولانی نشه، چیز شبیه شرایط امروز ما و رهبری. بقیه میدونیم در قید حیات هن، میدونیم بعضی میرن میبیننشون، امر میگیرن، دستور میگن، ولی ارتباط منقطعه. غیبت دوم غیبت صغراست و غیبت سوم غیبت کبرا، که لحظه به لحظه محدودیت ها بیشتر شد. این ائمه برای این که این بحران رو حل کنن چه کار کردن؟ تشیع اینجا به دبه میرفت. تحلیل دشمنم این بود، گفت رگ حیات شیعه ارتباط با امامه. اینا عادت داشتن میرفتن امام رو میدیدن، امر میگرفتن از امام، گفتگو میکردن با امام. ما رگ حیاتشون رو قطع کردیم دیگه، کار تمامه دیگه. یعنی مثل این میمونه که یک کسی بود مجروح شده بود توی جبهه، بعد اومده بودن تیر خلاص بزنن، زده بودن سمت چپ، این از قضا مثلا از هر چند صد میلیون یه نفر قلبش سمت راست زنده مونده بود، متوکل تصورش این بود من تیر خلاص رو به تشیع زدم، به قدرت امام هادی این قلب کنده شد آمد طرف مقابل. چه کار کردن؟ یه شبکه گسترده مویرگی و بومی و متکی به خود از دوره امام صادق به دنیا آمده بود، تأسیس شده بود، در دوره امام کاظم و امام رضا پرورش یافته بود، در دوره امام جواد اشکالاتش رفع شده بود، رسیده بود به امام هادی این گنج به نام شبکه وکالت. امام به شیعیان 100 سال بود برای روز مبادا تعلیم داده بود، یعنی انگار یک قرن بود شیعه مانور این روزها رو اجرا کرده بود که چه کار کنیم. اگر امام نبود، ما از امام یک معارفی آموختیم، یک اصولی رو یاد گرفتیم، اینها در اختیار یک تعلیم یافته های مکتب امامتی است، اینها تجزیه تحلیل میکنن، سعی میکنن نزدیکترین حکم به حکم امام رو پیدا کنن، بعد این شبکه این بدن که قلب خون رو پمپاژ میکنه در رگها، شاهرگها، رگها، مویرگها، میرسونه به دور افتاده ترین کلونی های تشیع، از اونها وجوهات و سوالات و شبهات رو میگیره، میاره در قلب، دوباره حل میکنه، میتپد. تشیع نجات پیدا کرد. اصل رکین تشیع اینه. فقاهت این طور تشیع نجات پیدا کرد. و امروز هم رمز ماندگاری هنوز همینه، هنوز همینه. خیلی من دوست داشتم بس بیشتر توضیح بدم، دیگه وقتم تمامه، میخوام روزه بخونم. فقط یه نکته بگم، مراقب باشیم به هر دلیلی، به هر انگیزهی، به هر حجتی، اثر غیرت ولو، اثر محبت ولو، کسی که به این ساختار ضربه بزند قطعاً دارد خلاف فرمایشات امام عمل می کند و مضر به حال تشیع. اینو مراقبت کن. من همین دیروز بود یکی از رفقا تو خصوصی برای من عکس گرفته بود از کامنت های یه پیجی و من خیلی متأثر شدم و واقعا احساس خطر کردم که آقا مثلا یه اشعاری در یه حیاتی خوانده میشه، حالا این اشعار موضوع بحث قرار گرفته، یه هملباس عزیز ما نقد کرده، دو نفر دیگه نقد کردن، اونها پاسخ دادن، بحث بالا گرفته، یه مؤمنی یا یه جمعی از مؤمنین رفتن از دفتر یکی از مراجع تقلید استفتا کرده، حضرت آیت الله وحید خراسانی که انشاءالله خدا عمرشون رو طولانی قرار بده، از عمر من کم بکنه به عمر آقا بیفزایه، استفتا کردن، دفترشون هم پاسخ داده این اشعار با این هیبت قالیانه است و حرامه، نخونید. بعد این یه پیج منتشر کرده، کامنتاش رفقا 30 تا صفحه اسکرین گرفته بود، برای من فرستاده بود، حجم توهین‌ها، افتراها و فحاشی‌ها به مرجع تقلید به حب سید و شهدا. عجب خریتی، نوبره که آقا مثلا ایشون علیاذ بالله فلان مثلا اشتباه کردن که در امر سید و شهدا دخالت کردن، ما مقلدین دختر 3 ساله سید و شهداییم. نخیر، شما مقلد ابلیسید، شما مقلد هوای نفسی، قصه ها چیه؟ این ساختار رو 100 سال اهل بیت براش مانور برگزار کردن. رمز ماندگاری ما در عصر متوکل غیبت صغرا، غیبت کبرا بوده. حالا به حب امیر المؤمنین، به غیرت امیر المؤمنین شما ضربه میزنید به این؟ بعد فکر میکنید این خیر تشیعه؟ الا ذوق، الا سلیقه، تشیع بی صاحب نبوده هیچ وقت. باید نسبت به اینها عکس العمل نشون داد. و من سربسته به شما بگم، امام هادی علیه السلام، نمیخوام بحثو باز بکنم، نسبت به این رفتارها شدید عمل میکردن، در حدی که گاهی اوقات به بعضی از قالیانی که در مقابل علما میستادن و بددهنی میکردن و به این ساختار ضربه میزدن و لطمه میزدن و نصیحت رو نمیفهمیدن، امام دستور میدادن بکشید. و داریم در یه موردی امام میگه اگر کسی فلان قالی را بکشد، خودش در این مسیر به شهادت برسد، من تا زندم خرج عیالش رو میدم، خرج زن و بچه‌شم میدم. چرا؟ چون این ساختار محترمترین و ناموس تشیعه، قلب منه. کدوم عاقلی برای اینکه دستش سالم بمونه قلبش رو پاره میکنه؟ خیلی باید ملاحظه کن. خدا حیات سید الشهدا رو از هر جنس انحرافی به دور بداره. این پناهگاه ماست و تمنا میکنیم از حضرت صاحب خودشون به گوشه چشمشون، به لطفشون، به عنایتشون، همه بچه شیعه ها دلسوز سید الشهدان و همه گریه کنای ابا عبدالله با هر اختلاف سلیقه‌ای حول محور ابا عبدالله باید جمع بشن که انشالله تشیع بماند و برسد به دست حضرت صاحب الامر این بیرق، به خون تک تک ما و به رشادت های ما و به شهادت های ما. خب، اما امام عسکری علیه السلام، روزه امام عسکری در تاریخ با دقت گزارش شده، این جز معدود روزه هاییست که ما تو خیلی از اهل بیت این مقدار دقت و ضبط رو نداریم، چون امام عسکری خب یک شخصیت فوق‌العاده مبرزی بود و معتبر بود در بنی عباس. ماجرای قتل حضرت و شهادت حضرت برای بنی عباس گران بود، خیلی تلاش میکردن تو رسانه درستش کنن، از این جهت دقیق ثبت شده. ظاهرن جنبنده خود من اینه، احتمالاً حضرت یکم ربیع الاول مسموم شدن، چون ما تاریخهایی که برای شهادت حضرت داریم اینطوره، 1 ربیع، 6 ربیع و 8 ربیع، که به نظر میرسد که حضرت در 1 ربیع مسموم شدن. و یک دوره بیماری دارن که تو همه تواریخ آمده. ششم ربیع ظاهراً بیماری حضرت شدت پیدا میکنه به حدی که طبیب دیگه از خانه بیرون نمیرفته، یعنی به تعبیر امروز مثلا آقا رفتن تو مراقبت های ویژه. و سحرگاه هشتم ربیع، یعنی مثل فردا صبحی، دقایقی بعد از اذان صبح، مولای ما به شهادت رسید. به این نحو که خادم حضرت میگه آقا همه شب، یعنی امشب رو، بیدار بودن و می نوشتند نامه های متعددی، نامه به این وکلا و این نوابشون در سرتاسر سرزمین های اسلامی. میگه و این نامه ها رو به من تحویل دادن تا موعد رسید به خواندن نوافل شبشون. نوافل شب رو خوندن، اذان صبح که بلند شد آقا به من گفتن آب بیارید مجدد وضو بگیرم، نماز صبحم رو اقامه کنم. میگه ما آب آوردیم، بعد میگه حضرت با اینی که آب من سرد نبود ولی بدن شروع کرد به لرزیدن، یعنی آقا در اوج ضعف. میگه بعدم هر چه تلاش کردن بایستن برای نماز صبح موفق نشدن و همینطور نشسته در بستر نماز صبح رو اقامه کردن. خادم میگه بعد از نماز صبح حضرت سرشون رو به دیوار نهادن و به من گفتن من عطشانم خیلی. سم چه کار میکنه؟ کبد رو متلاشی میکنه دیگه. تو امام رضا هم داریم دیگه که آقا هم به اباسلط هروی گفت عطشانم. در موسی بن جعفر هم داریم، در امام جواد هم داریم، سم کبد رو از بین میبره. حالا شاید خدا اینطور تدارک دیده بود همه ی اولاد سید و شهدا عطشان از دنیا برن. میگه من ظرف آب آوردم، حضرت هرچه تلاش کردن نتونستن ظرف رو بالا بگیرن، از شدت ضعف ظرف رو پایین بر پا گذاشتن و سر به دیوار، چشم از دنیای دنی بستن و به شهادت رسیدن. خب اینجا زحمات شروع میشه، ولی من یه فراز رو بگم. میگه بنی عباس که مطلع شدن، اولا قبل از این که بنی عباس کاری کنن گزارش اینطوره، میگه اطلت الاسواق، بازارها بسته شد، مردم خودشون بازارها رو بستن و منادی ها ندا میدادن که مات ابن الرضا، پسر علی ابن موسی عسکری از دنیا رفته. میگه جمعیتی آمد در سامرا که این راوی قشنگ گزارش میکنه، میگه کأنه همه سامرا شد اشک، همه سامرا عزادار شد. میگه آمدن یک جمعیت، خلیفه هم برادرش رو فرستاد آمد و بعد میگه آقا رو از بهترین پارچه ها کفن کردن. میگه در میان مسیر برادر معتمد دستور داد، موفق عباسی اسمش، گفت پیکر رو بر زمین بگذارید، بند کفن رو باز کرد، از سینه به بالا رو برهنه کرد، سر و صورت حضرت رو گفت بزرگان بنی عباس بنی هاشم قضات بیان نگاه بکنن، ضربه ای از زخم یا کبودی بر پیکر نیست، نگاه بکنید پیکر در اوج سلامت. و بعد همین کفنها رو دوباره پیچیدند و آقا رو مهیا کردند، نماز اول رو موفق اقامه کرد، بردن منزل حضرت، نماز دوم رو امام غائبمون حضرت صاحب اقامه کردند و آقا رو در اوج عزت در هشتم ربیع الاول به خاک سامر را سپردند. و حالا اجازه بدید من به امام عسکری بگم آقا جدتون به ما یاد دادن ان کنت باکیان لشی فبکی علی الحسین، و جدتون امام مجتبی هم فرمودن لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. آقای من بازارها رو برای شما بستند، کاروان عمه سادات هم که به شام رسید بازارها رو بستند، ولی این بار میخواستن برن بر بامها سنگ بریزند، خاکستر بریزند، میخواستن هلهله کنند. آقای من شما را در کفنهای متعددی پیچیدند، جدتون سید الشهدا را امام سجاد تو بوریا پیچید. خدایا به حق سید الشهدا علیه السلام تشیع را از هر جنس اختلاف و انحرافی تا فرج مولامون صاحب الزمان مسون بدار، رهبر عزیزمون از جمیع بلایای ارضی و سماوی مسون بدار، برسد به ارواح طیبه شهدا در رأسشون رهبری شهید بر محمد و آل محمد صلوات.